ساعت 9 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ارتش ترکیه 820 نظامی دیگر را پاکسازی کرد. رئیس فراکسیون امید در مجلس میگوید 50 یا 60 درصد مدیران متعلق به دوران گذشته‌اند. در گزارش خبرگزاری رویترز 6 قدرت جهانی پیش از آغاز اجرای برجام معافیت‌های محرمانه به ایران اعطا کرده بودند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر دفاع ترکیه روز پنج شنبه اعلام کرد 820 نظامی دیگر که در نیروی‌های زمینی و دریایی ارتش این کشور خدمت می‌کردند در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر از کار برکنار شدند. عزل این 820 نظامی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز هزاران نظامی دیگر به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام اخیر در ترکیه از ارتش این کشور پاکسازی شده بودند. دولت ترکیه در سازمان‌های غیر نظامی نیز تاکنون حدود 80,000 تن را با همین اتهام برکنار کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا از بازداشت‌های گسترده و سرکوب مخالفان سیاسی در ترکیه ابراز نگرانی کردند. محمد رضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت حسن روحانی میگوید مردم خواهان تغییر در نگرش‌ها هستند و به گفته او 50 یا 60 درصد مدیران دستگاه‌ها متعلق به دوران گذشته هستند که با دولت همراهی نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای عارف همچنین از مطرح بودن بحث استیضاح برخی وزرا توسط اعضای فراکسیون امید خبر داده و گفته است چرا برخی مدیران که به بهانه وجود مجلس نهم در ابتدای دولت سر کار آمدن تغییر نکردند. به گفته او نباید فضا برای یک طرف بسته شده و طرف دیگر کاملا آزاد باشد. محمد رضا عارف که در انتخابات ریاست جمهوری 92 کاندیدای بخشی از اصلاح طلبان بود چند روز پیش از برگزاری انتخابات به نفع حسن روحانی انصراف داد. او در نهایت به عنوان نفر اول تهران به مجلس 10 یا 11 راه یافت و به عنوان رئیس فراکسیون امید انتخاب شد. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در سفر یک روزه به تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای ریابکوف در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت آمریکا تمامی مراحل پیش‌بینی شده در توافق هسته‌ای را به طور کامل اجرا کرده، اما تحریم‌های یک جانبه‌اش همچنان مانعی بزرگ بر سر راه تهران به شمار می‌رود و مؤسسات مالی جهان را برای معامله با ایران دچار تردید می‌کند. هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت بود وزارت خزانه داری آمریکا می تواند در این زمینه نامه آرامش بخش صادر کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است کشورهای 5 به علاوه 1 سال گذشته هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران به طور محرمانه معافیت‌هایی به تهران اعطا کردند تا آغاز اجرای برجام در ماه ژانویه عملی باشد. رویترز این خبر را بر پایه گزارش تازه‌ای نوشته است که مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل مستقر در واشنگتن تهیه کرده است. دیوید آلبرایت مدیر این مؤسسه که خود از بازرسان سابق سازمان ملل در امور تسلیحاتی است گفته است که این گزارش بر پایه گفته‌های برخی از دیپلمات‌های تهیه شده که در مذاکرات اتمی دخیل بودند. بنابراین گزارش یکی از معافیت‌ها مربوط به میزان ذخیره اورانیوم با قنای کم در ایران بوده و در صورتی که اعطا نمی‌شد برخی از تأسیسات هسته ایران تا 16 ژانویه با مفاد برجام مطابقت پیدا نمی‌کرد. به گفته مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل دولت باراک اوباما در همان روز 16 ژانویه 9 ماه پیش در نامه‌ای محرمانه کنگره را از وجود این معافیت‌ها آگاه کرده است. در همین باره همکارم رضا جمالی نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته ایران ساکن بریتانیا رو جویا شده است.
این گزارش گزارش رسمی نیست، به نوعی گمانه‌زنی میکنه و عمده مذاکرات توافقهایی که احتمالاً صورت گرفته برای این است که ایران رو آماده بکنن در وقت تنگی که وجود داشت که بتونه اجرایی شدن برجام رو اعلام بکنه، یعنی تعهداتش انجام بده. برخی از این تعهدات مربوط به نگهداری اورانیوم با غلظت کمتر از 5% که مطابق تعهدات ایران بایستی بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم در اختیارش نبود. نگرانی این بود که در ضرب العجل لازم ایران به تعهدش نتونه عمل بکنه. یک تعهد دیگه در مورد انتقال اورانیوم 20% غنی سازی شده بود که در این مورد هم باز به علتهای فنی ایران از تعهداتش عقب بود، ولی در گزارش اعلام نشده که چقدر آیا حالا به ایران اجازه نگهداری اورانیوم با غلظت کم دادن و چقدر اجازه نگهداری اورانیوم با غلظت 20% رو دادن. ولی در یک مورد دیگه در این گزارش قید شده که هات سل یا سلول‌های داغ رو ایران میتونه بیشتر از 20 تا نگه داره. این سلول‌های داغ محفظه هایی است که در درون اون کسی قرار میگیره و میتونه اقداماتی رو در آزمایشگاه های اتمی انجام بده بدون نزدیک شدن به اونها، یعنی مسموم بودن از پرتوی رادیواکتیو، که باز هم قید نشده در این گزارش تعداد مجازی که ایران میتونه از اونها استفاده بکنه چند شمار است.
آقای تقی‌زاده، طبق گزارش مؤسسه علوم و امنیت گزارش شده که ایران از این معافیت‌های داده شده ظاهراً نفع خواهد برد. در واقع چه نفعی به ایران خواهد رسید در صورت واقعی بودن این گزارش؟
این نفع که میتونه نگرانی ایجاد بکنه برای خارجی‌ها این است که جمهوری اسلامی با داشتن معافیت‌هایی که به صورت اضطراری به اونها داده شده، این معافیت‌ها رو در موارد دیگه هم تسری بدن و بخوان مثلا در آینده هم از تعهداتی کردن سرپیچی کنن، مثلا در یک زمان بیشتر از 300 کیلوگرم 500 کیلوگرم اورانیوم نگه دارن و باز بهانه بتراشن که ما نتونستیم اینها رو یا از ایران خارج بکنیم یا اونها رو تبدیل به اکسید اورانیوم بکنیم. و این خطر افزایش فرصت برای ذخیره کردن اورانیوم که میتونه مورد استفاده برای ساختن بمب قرار بگیره رو افزایش بده. ولی تنها مورد دیگری که ایران میتونه از این قضیه نفع ببره این است که استفاده از سلول‌های داغ رو برای موارد پزشکی نصب اونها رو در بیمارستان‌ها یا در آزمایشگاهی که داره زیادتر از حد بکنه، ولی به نظر نمی‌رسه که در موارد دیگری ایران منفعت خاصی از این امتیازهای تازه ببره. امتیازهای داده شده بیشتر برای تطبیق وضعیت ایران با اجرای برجام بوده و اجرای تعهداتش.
آقای تقی‌زاده، در گزارش مؤسسه علوم و امنیت اومده که ایران بخشی از آب سنگین تولیدی خودش رو با نظارت خودش به عمان فرستاده. چرا عمان و عمان کلا در کجای برجام قرار داره؟
عمان محلی بود که اول مذاکرات محرمانه اتمی ایران با آمریکا شروع شد. به این علت که مناسبات خوب سیاسی با آمریکایی‌ها دارن، مورد اعتماد ایران هم هستند، عمان به عنوان دوست مشترک دو کشور همچنان باقی موند. در دو مورد ایران نیازمند دو شریک خارجی بود که بتونه تعهداتش رو در برجام اجرایی بکنه. یک، خارج کردن اورانیوم غنی سازی شده که شریک اصلی خارجی ایران روسیه بود و این اورانیوم ها رو روسیه تحویل می‌گیره، به قزاقستان تحویل میداد و بابت اون یا به ایران پول پرداخت میکرد یا سوخت. در مورد دیگه بایستی آب سنگین ایران هم که نزدیک به 120 تن ذخیره بیشتر از نیاز و بیشتر از مورد تعهد در ایران جمع‌آوری شده بود از ایران خارج میشد و عمان چون به هر حال یک کشور هم مورد اعتماد آمریکا و هم نزدیک به ایران هست، مقصد انتقال آب سنگینی که ایران با آمریکایی‌ها فروخته شده بود تعیین شد. یعنی ایران آب سنگینی که آمریکایی‌ها قبول کردن 75 تن اون رو از ایران خریداری کنن تحویل میگیره و تا منتقل نشدن به آمریکا اون رو نگهداری میکنه. اگر توی این فاصله مشتری دیگری هم برای آب سنگین ایران پیدا نشود، به جای ریختن اون به آب دریا و از بین بردنش، میتونن در عمان که جای امنی هست ذخیره بکنن و بعد به مشتری بعدی بفروشن.
نظر رضا تقی‌زاده رو میشنیدید در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد. حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
چند روز پس از آنکه یک مقام وزارت بهداشت از گرسنگی 30% از ایرانیان خبر داد، اینک یک مقام وزارت تعاون کار و امور اجتماعی موضوع سوء تغذیه کودکان را به میان کشیده و از وجود 150 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در ایران خبر داده است. بشنویم بیشتر از شاهین بشیری.
به گفته یک مقام وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، 150 هزار کودک دچار سوء تغذیه در کشور وجود دارد که تنها 60 هزار نفر از آنها تحت پوشش هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی این وزارتخانه، ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان فارس تأکید کرد آسیب‌های اجتماعی در کشور شفاف نیست. سوء تغذیه در اثر مصرف نامتوازن و نامناسب مواد غذایی بروز می‌کند و معمولاً علائم و نشانه‌های آن به صورت کم‌وزنی، کوتاه‌قدی و لاغری ظاهر می‌شود. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد در مورد مسئله سوء تغذیه کودکان از دیدگاه آسیب‌های جامعه شناختی به رادیو فردا می‌گوید:
یکی از نکات مهمی رو که در واقع این اعتراف خود مسئولین کشور نمایان میکنه گسترش شکاف طبقاتی و گسترش فقر در جامعه است. ایران که به رغم شعارهایی که حکومت از ابتدا داده به عنوان حکومت مستضعفین و غیره شاهد یکی از رقمهای بالای گسترش شکاف طبقاتی در جهان شده، وقتی بخش قابل توجه از مردم شغل نداشته باشن، بیکار باشن، طبیعتاً با مسئله گرسنگی یا مشکل گرسنه بودن روبرو میشن. در جوامعی که با دولت رفاه روبرو هستیم معمولا یکی از اولین گروه هایی که مراقب هستن، با توجه به اینکه این گروه آسیب پذیره، به شدت آسیب پذیره، کودکان هستن. در این جوامع دموکراتیک، جوامع پیشرفته، مسئله کودک محوری یک مسئله جدی است که به عنوان مبنای سیاست گذاری تلقی میشه. متاسفانه در جامعه ما چیزی به نام کودک محوری وجود نداره. بنابراین مسئله سوء تغذیه، مسئله گرسنگی طبیعتاً یکی از گروه‌هایی که بیشتر از همه آسیب می‌بینن و در واقع قربانی این فقر و شکاف و در واقع گرسنگی میشن کودکان هستن.
پیش از این در 26 مرداد ماه علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان از گرسنگی 30% ایرانیان خبر داده و گفته بود که این افراد نان خوردن ندارند. علی اکبر سیاری همچنین افزوده بود که سایر آمارهای وزارت بهداشت از آسیب‌های اجتماعی در ایران محرمانه است. در واکنش به این سخنان معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را درست ندانسته و تأکید کرده بود که آمار فقر خوراکی در کشور پایین است. احمد میدری چند روز پس از صحبت‌های معاون وزیر بهداشت تأکید کرد خیلی از افرادی که دارای درآمد هستند به دلیل سبک زندگی نادرست دچار سوء تغذیه هستند. او این را هم گفته بود که سوء تغذیه ناشی از فقر در ایران حدود 4% است. مریم دادخواه دانشجوی دکترای تغذیه جامعه در مصاحبه‌ای که پیش از این با تلویزیون صدای آمریکا داشته در تشریح این مسئله گفته است:
خیلی از افراد به جای اینکه پولشون رو روی مواد غذایی که ارزش تغذیه بالاتری دارن استفاده کنن، بیشتر تنقلات یا موادی که ارزش تغذیه پایین دارن استفاده میکنن. و وقتی راجع به سوء تغذیه صحبت میکنیم، همیشه در واقع کمبود مواد غذایی مطرح نیست. خیلی وقتا چاقی هم میتونه نوعی سوء تغذیه باشه که به دلیل خوردن مواد غذایی پرکالری و نگرفتن مواد غذایی که ارزش تغذیه بالاتری دارن اتفاق میفته. و همه افراد ممکنه ندونن که چطور میتونن در واقع مواد پروتئینی رو از مواد غذایی کم هزینه تری به جای مواد غذایی حیوانی مصرف کنن. روی یکی دیگه از مواردی هست که در ایران به عنوان سوء تغذیه مطرح شده.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان در سال 1393 اعلام کرده بود که 5 استان کهگیلویه و بوی رحمت، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان با سوء تغذیه و ناامنی غذایی مواجه هستند. در پی انتشار این خبر، دولت ایران توزیع سبد کالا را با هدف مبارزه با سوء تغذیه شروع کرد و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که این طرح با هدف حمایت غذایی و مبارزه با فقر و جلوگیری از سوء تغذیه انجام می شود و برای اجرای آن 2400 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. اکنون پس از گذشت 2 سال به نظر می رسد هنوز مسئله سوء تغذیه در ایران به خصوص برای کودکان یک مسئله حل نشده باقی مانده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. این بخش خبری از رادیو فردا رو با این خبر به پایان میبریم که دیدار دو تیم فوتبال ایران و قطر که هم اکنون در تهران و در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا در گروه B ادامه داره، همچنان با نتیجه 0-0 در دقیقه 12 در جریانه و میتونید تازه ترین اطلاعات رو در بخش های بعدی خبری ما در این باره بشنوید. اگر میخواید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها در ایران 21:30 دقیقه سرخط تازه ترین خبرها خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.